بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. دیروز در رابطه با بحث در صلات قفیله خب مطالبی عرض کردیم که در رکعت اول آیه 87 از سوره انبیا خوانده میشه، در رکعت دوم آیه 59 از سوره انعام. خب باید توجه داشت به این که ما همینطوری که حمد و سوره همه اینها را بایست شخصی که مصلی معناش توجه کنه بدانه، خب خیلی مراتب داره که معناش بدانه، حضور قلب داشته باشه، چه باشه. این دوتا آیه هم که در این سوره ذکر شده، دو رکعت نماز قفیله، خب باید معناش توجه کنیم که خیلی از لحاظ معنا و مفهوم و ظرفیت و محتوا بسیار بسیار عالی است و معنای زیادی داره. اما آیه و زنون ذهب مغاضبا که در سوره انبیا بود، سوره 21 قرآن مجید، خب این سوره که سوره انبیا هست، در این سوره 18 نفر از پیغمبران خدا را خداوند ذکر کردند. پیغمبران اولوالعزم، غیر اولوالعزم، به مناسبت اینکه 18 تا از انبیا در این سوره ذکر شده، این سوره به این نام نامیده شده. محور این سوره همون ذکر انبیا و راه انبیا که انبیا چگونه دعوت میکردن در رسالاتهای خودشان، با چه مشکلاتی، با چه مصائبی مواجه شدن، مردم در برابر اینها چه نقشی داشتن. خلاصه که سوره ایست که دارای محتوای بسیار بالا از این موضوع کرد. آخرشان و این هازهی امتکم امتن واحده و انا ربکم فعبدون، که خداوند میگه این امت تمام بشریت را میگه، یعنی جمعیتی که یک هدف دارن، یک فطرت دارن، یک آگهی دارن، یک راهی دارن، گفته میشه امت. این کل بشریت یک امتی است، یک مقصد دارن که از جانب خدا آمدن و مأموریت دارن، چه کاری انجام بدن و کجا میروند. خب بنابراین در این خط سیری که دارن، یک امت واحد است در این خط سیر حرکت میکنه. فعبدون، باز در این صورت است که قلت کتب را فزبور، یا در زبور ذکرتون بین که این بر ذکر که انال یرس ها عبادی است، انال ارز یرس ها عبادی است صالحون. این سوره خیلی سوره عجیبی است که بعد از اینکه تمام پیغمبران را ذکر بکنه و صاحب مشکل و تاریخ اونا را میگه، ما در کتابای آسمانی نوشته ایم، باید بدانن این بشریت که ان الارض یرثها عبادی از صالحون، اونا که صالح هستن اونها وارث این زمین خواهند بود. ما نمیتونیم از این قبیل آیات و از این سوره به همون سادگی رد بشیم. واسه چند نکته در این سوره وجود داره که آیه 87 از سوره انبیا که این آیه که داشتیم اینطور بود. خب بنابراین اینجا باز هم از جمله چیزایی که داره که وزنون ذهبا مغاضبا وزن الا نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب پیغمبر میگه سبحانک انی کنت من الظالمین، با اینکه پیغمبران معصومن، ظلم هم یکی از چیزهایی است که عقلا قوی هست و شرعا گناه هست و اینا. خب اینا را چطور باید در این صورت با یک ما این قبیل آیات در قرآن کریم هست، منطبع دلیل عقلی منافات ادامه کنه در باره خود پیغمبر خدا که این نفته اندارک و تن مبینا لیقفر لکر الله ما تقدم من زد و ما تأخر. از این جهت یک کتابی به نام تنزیه الانبیا هست، این مال سید مرتضی علم الهداست. در این کتابشان متکفل همین موضوع آیاتی که در قرآن کریم ظاهرش دلالت داره، بله این آیات و عصا آدم و ربه و فقوا و امثال این دیگه از حضرت آدم شروع کرده. خلاصه که آیات در قرآن کریم دلالت دارن برای اینکه پیغمبران مرتکب عصیان و امثالون چطور باید بنا کرد. از طرف این آیات هست که ظواهرش اینطور اقتضا میکنه، از طرف دیگه هم دلیل عقلی دارن که پیغمبر باید معصوم باشه. برای خاصه کس من یهدر الله حقا یتبع عمل لا یهدا الا یهد، کسی که به حق دعوت کنه باید خودش تابع حق باشه، تابع راه حق باشه. اگر تابع راه حق نباشه، خطا و عصیان از او صادر بشه، هرگز نمیتونه بگه که این پیغمبر باشه، امام باشه، هادی مردم باشه. خب از این جهت ایشان متکفل شدن که نوشتن کتابی به نام تنزیه الانبیا. باید به اونجا مراجعه کرد که توجیه هر یک از این آیات چطوری میشه. مثلا این است ما نمیتونیم به این ساده بگذاریم خب در این نماز قفیله این مطلب که ذکر پیغمبران و حالا زنون، زنون حضرت یونس دیگه، نون به معنی ماهیه، جمعش هم نینان، زنون چون حضرت یونس اسمش، حضرت یونس که از اون مرحله از اون خارج شده از میان مردم رفت و اینا، بالاخره رفت و دریا و کشتی و بعدن کشتی که حرکت کرد و گفتن بالاخره کشتی سنگین است و خطر هست و باید از افراد این کشتی افرادی رو بندازیم به دریا. بله حالا بالاخره حضرت یونس به دریا انداختن، اونم که پناف ظلمات ان لا اله الا ان، ظلمات قعر دریا بود، ظلمات کشتی بود، ظلمات این ظلمات های فراوان بود که اینطور میگفتی. خب بالاخره حالا این حضرت یونس اینها این پیغمبر بود است و این جریانش این طوری که دو تا مطلب در اینجا محوره، که ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون در این سوره است. در این سوره کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون در این سوره است. ان فی هاذا لبلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حالا این طوریه سوره هم اینطوری شروع میشه که اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. این معناش این است که پیغمبران 124,000 پیغمبر آمدن رفتند، این هم جریان شده، این پیغمبر ما آخرین پیغمبره، بنابراین با آمدن پیغمبران خدا انجام رسالت ها و کارهای مردم بالاخره این تمام شد، یعنی نزدیک شد دیگه، حالا موقع حسابه. اون چی که خداوند انجام داد این بود است که این پیغمبران بیاند و برنامه بیارن و مردم دعوت کنند و اکثر عمل مردها چه باشه. خب این انجام کار، این خط سیر، اما خب این حساب داره، اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. این است که این سوره را با این خصوصیات باید ما توجه بکنیم. خب چند مطلب عرض کردیم که عرض شد که بله. این راجع به این آیای سرکت اول که خواندم شد این بود. آیه دوم که هست به انده ما پاقت الغیب، آیه 59 از سوره انعام سوره ششم قرآنه، اونم مسئله مهمی است برای خاطر اینکه مفاتیح غیب، کلید غیب ها همه دست خداست. این یک بحث بسیار مهمی است، برای خاطر این غیب یعنی چیزی که از دیده انسان پنهان هست اینا، این غیب. خب این ذاتن علم غیب مخصوص پروردگار عالم علم غیب، چیزی که پنهان از دیده است و اشخاص نمیدانند، گذشته، آینده، حال، هر چی هست، که آیه شریف هم خیلی خوب همش توضیح میده دیگه. این از مردم پنهانه، این غیب فقط لا یعلم الغیب الا الله، ذاتاً مال خداونده. ولی خداوند متعال به هر کسی بخواد از این غیب مقداری عطا میکنه. اولا به همه ما مسلمان ها، برای خاطر اینکه ما غیب را از راه اخبار خداوند میدانیم، بهشتی هست و جهنمی هست و خدایی هست و چه هست و چه هست، اینا همشون غیب هم دیگه. این در سوره بقره میخوانیم که این کتابی که از دلدارد که این کتاب برای مؤمنی یعلمون الغیب بیوتون از زکا یا غیبون از سلا، پس ما هم مقداری از غیب را میدانیم، بهشتی، جهنمی، آله برزخی، خدای امثال را میدانیم. از کجا میدانیم؟ به اخبار خدا. بنابراین علم غیب ذاتی مال خداست، به دیگران به ما این اندازه داده، اما به پیغمبر ما خیلی بالاتر. و ما کان الله لیوتا اکم للغیب ولیکن یک سعی من رسوله من یشا، خداوند شما را از همه غیب آگاه نمیکنه، ولی از پیغمبر را امه. این است یک بحث بسیار بزرگی است که از خود پیغمبر خدا زیاد، از امه، از هر یک از آنها اخبار از غیب زیاد، مسائل مربوط به آخر الزمان زیاد، اینا خلاصه اینا همشان غیب هستند دیگه. بنابراین ما هر یک از امامان را نگاه کنیم، اخبار از غیب داشتن، پیغمبر خدا هم که داشته است. خب مثلا همون توقیعی که حضرت امام است علیه السلام و ارواح و نالتر و مقدبین پدا، همون توقیعی را که به علی ابن محمد سموری صادر کردن، خب برای خاطر این 4 تا نایب خاص امام زمان، عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن روح، 4 علی ابن محمد سموری، به ایشان این طور توقیع رسید که علی ابن محمد سموری سلام علیک، 6 روز بیشتر از عمر تو باقی نمانده، شما بعد از 6 روز از دنیا میرین، ولی برای خودتان دیگه نایب معین نکنید. بعد اون قبلا محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، اونو نایب معین میکردن، برای خاطر غیبت کبرا واقع میشه، این غیبت تام است. حالا دیگه کی این غیبت تمام میشه اون خداوند میدانه، ولی شما برای خودتان بعد از اینکه مسلم شما 6 روز بیشتر از عمرتان باقی نمانده، برای خودتان نایب معین نکنید. خلاصه ما اگر نگاه کنیم در جلد 7 شرح نهج البلاغه خویی، در جلد 7 شرح نهج البلاغه خویی به مناسبت خطبه حضرت امیر علیه السلام خیلی مطالب از غیب ذکر کرده. حضرت امیر خبر میده از آمدن، از قیام مردمی در مازندران، در آمان اینها ناصر کبیر اینها سردرت میرسن، خبر میده از اون که در گیلان پسر یک صیادی رکن الدوله، اماد الدوله و عز الدوله اینا به سلطنت میرسن، چه میکنن؟ از آمدن مغول خبر داده، از خیلی سرزمینی خبر داده، از یک بنی عباس خبر داده، سامعهم اعلمهم عاشرهم افتکهم، اینا رو همه رو خبر داده اینا. خب ما خیلی اخبار غیب از ائمه علیهم السلام داریم. در شرح تجریدم فضائل حضرت امیر را که ذکر کرده، یکی از آنها اخبار از غیبی که بیشترونی قبل ان تفقدونی، من به طرق سما اعلم هستم تا طرق زمین، تورات و انجیل و همه را بیان میکنم. خلاصه این ائمه علیهم السلام اینطور داشتن. اما در هر شرح و تجرید سابقا کتاب درسی بود در حوزه، حالا نمیدانم، در شرح بنده خدا اون رو درسش خواندم. خلاصه در شرح تجرید فضائل حضرت امیر را ذکر میکنه، در دن تا 30 جهت فضیلت حضرت امیر رومانی نسبت به خلفای دیگه. بله وقت بعد اشکال میکنه بیدیم که با این که حضرت امیر ایسن در شجاعت و در سخاوت و در زهد و تقوا و فلان و فلان افضل از همه بوده، با این دلیل ولی در اول شرح خویی هست که ببخشید شرح ابن ابلهدی الحمد لله ذی قد و المفصول علی الفاضل، این در اولین کلمه شرح ابن ابلهدی دینه الحمد لله ذی قد و المفصول علی الفاضل، خب برخلاف عقل خدا چون اون خودش معتزلیه، این برخلاف اصلا مبنای معتزله هم هست اینا. الله یاد اونجا ذکر کرده که حضرت امیر چقدر خبر از غیب داده، بعد اونجا داره ببین که حضرت امیرالمومنین وقتی که اخبار غیب را میگفت اینا زمین و آسمان و فلان، یه نفر به نام همون عمر سعد، عمر سعد پاشد یعنی سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص پاشد گفت خب شما این همه که دارید از غیب خبر میدید و اینها، بگید که در سر من چند تا مو وجود داره. شما میگه همرسی میدونم، حضرت امیر فرمودن که این موی سر شما که معلومه چند، من میتونم بگم ولی این فی بیت که دسخلا یقتل حسین، اما در خانه تو یک بچه هست که امام حسین رو میکشه. این پدر عمر سعد این سؤال کرد، حضرت امیر اونجا خبر داد گفت بله موی سر شما رو میتونم من بیان کنم چند تا هست و حالا بگه کم و زیاده، اما این نفی بیت کرده سخلا یقتل حسین، منظور بنده این است بین که این دوتا آیه که در اون رکعت اول دوم هست خیلی پرمعنا پرمحتوا پرظرفیت هستن که باید به اینا توجه کنیم. مسلمن کسی که تشریح میکنه شرع را مطالبه توجه داره به اینکه افرادی که میخوانن نماز قفیله یا نماز دیگه به اون محتوای نمازشان به اون محور و محتوا توجه کنن. این مطلب مربوط به این بود که دیدم که لازمه که به عرض برسانم، اینجا مطلب خب زیاده. حالا ما عرض کنم خدمت محترم که در بحث خودمان در عروه گفته به این که یسخ تو از مسافر و یسخ تو فی السفر نما پل الزهرین و البطیره علی الاقوا. خب عروه میگه که در سفر نما پل زهرین ساقط میشه، 8 رکعت مال زهر بود 8 رکعت مال عصر ساقط میشه. بطیره چطور؟ بطیره میگه علی الاقوا، میگه چطور شده که اونا اون 8 رکعت زور 8 رکعت عصر مسلمه، روایتش هم داره که ما میخوانیم عرض میکنیم، اما بطیره را میگن علی الاقوا. خب اینجا مثل همون بحث دیروز در اینجا علی الاقوا میگه، ببینید چقدر اینجا حرف است. خب اینا را ریشه هاش هم باید این ریشه است. و هل تسقط فی المواضع الاربعه مطلقا او لا تسقط مطلقا او تتبع الفریضه. خب حالا مواضع اربعه، بله سفرهای عادی، بله سفرهای عادی با اون شرایطی که سفر داره انجام بشه نافلش ساقطه، اما در مواضع اربعه 4 جا هست که انسان مخیره که اونجا تمام بخونه یا قصر بخونه، یکی در کربلا، یکی هم در مسجد کوفه، یکی هم در مکه، یکی هم در مدینه. حالا یا مختص مسجدشه یا کل شهره، اون در جای خودش باید بحث بشه. حالا اینا میگن که در سفرهای دیگه میدانیم نوافل ساقط میشه، اما در مواضع اربعه این موضع 4 گانه، یکی کربلا است و یکی هم از فهم که مسجد کوفه است و کربلا هم باز زیر قبه و اینا، یکی هم مسجد کوفه است، یکی هم مدینه اون مسجد یا کل شهر یا مکه اینا، آیا در اینجا هم ساقط میشه با این رب نوافل یا ساقط نمیشه؟ بگیم سقوط در جایی که در سفر انسان حتما موظفه به این که قصر بخونه، ولی اینجا مخیره به این قصر و تمام، ادله شامان اینجا نمیشه پس اینجا ساقط نمیشه. تسقط مطلقا یا تسقط مطلقا یا تتبع الفریضه، اگر شما تمام خواندی نافلش ساقط نیست، اگر قصر خواندی نافلش ساقط خدا میشه اینا. خب وجوهون اقواه الاول، اقواه این که در اینجا تسقط و ساقط بشه. این مال کاشفر و قطاست. خلاص اینجا حاشیه خیلی زیاده. بله بعضی گفتن ساقط و خلاص راجعه بطیره در بطیره هم اینجا بعضی گفتن ساقط میشه، بعضی گفتن ساقط نمیشه. کسی بخونه به رجای مطلوبیت بخونه مثلا امام رضوان الله علیه این طوری فرمودن الاهبت و اتیان ها رجاءن. نماز بطیره را میگه. در بطیره خیلی بحث است که آیا در مسافرت این ساقط میشه یا ساقط نمیشه. مال ظهر معلوم، مال عصر معلوم، مال بطیره که برای عشا خوانده میشه عشا را هم دو رکعت میخونه، اما بطیره را بخونه. بحث برمیگرده به این که روایاتی که عرض میکنیم این روایات آیات اللازم آقای بروجردی آمدن این را من از ایش عبارت ایشان اول میخوانم. ایشان در اینجا فرمودن که الامر الرابع سقوط بطیره است در سفر و عدمه. آیا بطیره سقوط یا عدمه؟ و من که لا یخفا علیک ان سقوط ناقله زهره در سفر و عدم سقوط ناقله مغرب و در مسلمات بدون اشکال و بدون خلاف ناقله زهره ساقطه، ناقله مغرب ساقط نیست. انما الخلاف فی ناقله العشاء عن البطیره. خلاف در اینه به انه هل تسقط فی السفر کما هو المشهور عندنا او لا تسقط کما قال بذلک الشیخ. آیا بطیره هم به عنوان اینکه بگیم مثلا این هم ناقله عشاست، عشا قطع شد و تهرم ساقطه، یا نه خیر بگیم اینطور نیست. اونا که میخوام میگن ساقط سکن که این بطیره که در بعد از نمازش خوانده میشه جز نوافلی که در سفر ساقط بشه نیست. یعنی بعدا اضافه کردن 17 حرکت ما نماز داشتیم اینا مال فریضه ماست. خب در نوافل ظهر و عصر و فلان و فلان همه خب ظهر 8 رکعت، عصر هم 8 رکعت، این معلوم خیلی خوب. مغرب هم خوب 4 رکعت، این معلومه. نماز شب 8 رکعت، شب 2 رکعت، وقت 1 رکعت، این هم معلومه. نماز صبح هم 2 رکعت، خب این هم معلومه. اینا ساقط، نوافل اینا ساقط میشه. این نوافل. اما آیا بطیره هم ساقط نمیشه واسه اینکه این هم جز نافله نیست؟ این رو اضافه کردن که این تعداد رکعات نافله دو برابر فریضه بشه، اون بشه 17. این که من گفتم 31 34 تا نشد 33 تا شد، اون بشه 17. این ها 33 بود. برای اینکه نافله دو برابر فریضه بشه که اگر در فریضه نقصانی هست اون نافله اون را تأمین بکنه، این اضافه کردن. پس این در حقیقت این نافله عشا نیست، این چیزی که زیاده بر نافله. این بحث اینه آیا این زیاده بر نافله است، خودش جزء نافله نیست پس ساقط نمیشه، یا نه خیر جزء نافله است پس ساقط میشه. این شبهه به وجود آمد، این گفتگو و این اختلاف. اونا که میگن جزء نوافل میگن ساقط میشه، اونا که میگن نه جزء نوافل نیست، این اضافه کردن. دو رکعت نشسته تو عدان رکعتن یه رکعت حساب میشه، اضافه کردن که این عدد 34 تا درست بشه، کلدن میشه 51. برابر این چون اینطور شده باشه این نافله نیست ساقط نمیشه. و این اختلاف باعث شد به این که اونا که گفتن که یک طور گفتن گفتن رجعان میخوانن، حالا گفتن خیلی جزء نافله است نه ساقط میشه. این است که این نگاه کنید اینجا خیلی در عروه در پاورق اقوال امام رضوان الله فرمودن که بخوانه ولی این لباس رجاءن بخوانه. معلومه که شان باز تردید داشته مثلا صفت با بده بگه رجاءن بخوانه. آقای بروجردی فرمایان می که اما روایات رو نگاه کنیم. حالا روایات عرض بکنم تا در باب 16 از ابواب صلات مسافر صفحه 529 جلد 5 وسائل در باب 16 از ابواب صلات مسافر، صفحه 529 از جلد 5 وسائل 20 جلدی. بله، عنوان باب اینه: باب ان التقصیر سفرن انما فی الرباعیات و تنقص من کل واحدت رکعتان. بله، در رباعیات در نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت ساقط میشه، از این جهت خب اونها ساقطه، اما در صبح هست سر جاش هست، در مغرب سر جاش هست، نوافل ظهر ساقط میشه. وقت این خبر در این صفحه‌ای که عرض کردم، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید میفرمان به بنده که سند را بخوانم. بله، شیخ طوسی در تهذیب که طبقه 12 از کتاب حسین ابن سعید نقل بکنه. حسین ابن سعید اهل اهوازه، ولی آمده به قم و در قم دنیا رفته، طبقه 6 بسیار جلیل القدر، صاحب کتاب 30، 30 جلد کتاب داشته در اخبار اهل بیت. خب، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عین حسین ابن سعید، خب حسین سید معلوم خیلی، ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی ان ثقتون ثقتون عینون، کسی که تأکید کنن که این خیلی مقامش بالاست اینطور میگن، ثقتون ثقتون عینون صنف 30 کتابن. صفوان هم 30 کتاب تصنیف کرده از طبقه 6 که آن یسلی کل یوم و لیله 150، این در هر شب و روز 150 رکعت نماز میخواند، در ماه رمضان 3 ماه روزه میگرفت و یخرج زکات ماله کل سنتن 3 مرات زکات 3 سال. چرا اینجوری کرد؟ برای اینکه این آدم آدمی بود که با 3 نفر رفیق بودن، قرار گذاشتن هر کدام مرد اون یکی نماز اون رو بخونه نیابتن و نافلش هم بخونه و روزه اون را بگیره، خوب بگیره زکات مال را بده. وقت اون دوتا مردن، این ماند، این صفوان ماند. این بود که این 3 ماه روزه میگرفت، 2 ماهش برای اون، یکیش برای 3 مرتبه زکات میداد، 2 تا از طرف اون یک تبله و همه تون نوافل را هم 150 رکعت میخواند. اینا اینطوری خلاصه این صفوان ابن یحیی است. ان حذیفه بن منصور، این هم از طبقه 4 و بسیار خوبه. ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام انهما قالا الصلاة فی السفر رکعتان ولیس قبلهما ولا بعدهما شیئون. اینا بخواهم که صلات در سفر 2 رکعته، قبل و بعدش هم چیز یا نافله، نافله ازش ساقطه. این خبر اول این باب 16 بود که عرض کردم. اما خبر دوم و انهو، یعنی باز شیخ طوسی به اون بر بگرده، از نظر ابن سوید، اینم کوفیست و ثقه است و اینم طبقه 6، ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان مثل علی ابن یقطینه، علی ابن یقطین چنان که تابع ولایت بود اما وزیر هارون الرشید بود دیگه. بله، این عبدالله ابن سنان هم خازن خزینه‌دار منصور مهدی هادی هارون الرشید، این با اینکه خودش اهل ولایت به ائمه علیهم السلام ارادت داره خیلی، اما خازن منصور دوانیقی پسر او مهدی و برادر او هادی و هارون الرشید، خب اینم خیلی خوبه از طبقه 5. خب، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة به سفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون الا المغرب 3 رکعته، صلات در سفر 2 رکعته، قبلش و بعدش چیزی نیست مگر مغرب. خب، حالا این را آیت از آیت الله خویی ذکر کرد، امام آیت الله رو جلی ذکر کردن، از اونجا داره میخوانیم راه بختم شد. خب این که خواندیم ما باب 16 از ابواب صلات مسافر بود در جلد پنجم، چند تلاوت از جلد سوم وسائل، جلد سوم وسائل باب 29 از ابواب اعداد فرائض صفحه 59، باب و سقوط رکعتین من کل در رباعیت فی السفر و سقوط نافله ظهر و نافله عصر خاصتن. باز شیخ طوسی محمد ابن حسن به اسناد عن رسول ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن علا عن محمد المسلم، علا ابن رزین این از محمد المسلم نقل میکنه، محمد المسلم طبقه پنجه، علا طبقه شش، صفوان هم گفته میکنه، عن احد همار اسلام قول سألتو عن سلات تتوان فالسفر، سوال کردیم از نماز تتوع ناپرد، قول الله لا تصلی قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، گفتن قبل از رکعتین ظهر و عصر، نه قبلشان نه عصرشان نافله نخوان، اما این نافله روزه، اما نافله شب فرق نمیکنه، هم شب هم مسافرت، خیر مسافرت مستحب بخوانش، اما در نافله روز که ظهر است باشه قبل و بعدش دیگه اونجا شما نافله نخوانید. خب خب اینم بخوانم عرض کنم تمام میشه. باز در اون باب خبر چهارم، باب سقوط و رکعتین میکل در رباعت، گفتیم که وسائل جلد سوم صفحه 59 و به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی، بله اسناد شیخ طوسی و احمد ابن محمد ابن عیسی که از طبقه هفت و بسیار جلیل و قدره، اسناد شیخ طوسی بهشون صحیحه، این ها از کتاب هاشون میگیره شیخ طوسی، راه به اون کتاب رو هم در آخر تحصیب نوشته که کیو 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 این حسین محبوب که بسیار خوبه و علی ابن حکم جمیعا ان ابی یحیی الحناد، ابی یحیی الحناد هم ثقه است و این هم بسیار خوبه. خب قول سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلات نافله به نهار فالسفر و قال یا بنی لو صلحت نافله فالسفر تمت الفریضه، سوال میکنه از امام صادق علیه السلام عن نماز نافله در سفر، حضرت اینطور جواب بده یا بنی، این تسخیر برای اظهار محبت، گاهی تسخیر برای که کوچک تسخیر، گاهی برای اظهار محبت بکنه، مثل لقمان قال لبنه یا بنی، اینجور قال یا بنی، حضرت ابی عبدالله فرمودن لو صلحت نافله فی السفر تمت الفریضه، اگر نافله در سفر صحیح بود فریضه رو تمام بخواندن، پس چون فریضه دو رکعت تمام خوانده نمیشه معلوم میشه نافله هم در سفر صلاحیت نداره. عرض منه تا بقیه انشاءالله.